أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته. در جلسه گذشته وارد بیان مفردات قاعده لازرر شدیم و اولین کلمه ای رو که متعرض شدیم کلمه ضرر بود. در مورد کلمه ضرر، اون چه که در نهایت بهش ملتزم شدیم این شد که ضرر همان معنای لغوی در اصطلاح هم به کار برده می شود، به معنای نقص در مال یا نفس یا آبرو و عرض. حالا دیگه در این زمینه مطالب مختلفی بیان شد و گذشت. این بحث ضرر که تمام شد. بعد رسیدیم به این که تقابل ضرر و نفع چه تقابلی است؟ آیا تقابل تضاد، تقابل عدم و ملکه است؟ کلام مرحوم آخون و بعض دیگر اشاره شد، کلام محقق اصفهانی هم بیان شد، و در نهایت همچنان که منتقل اصول اشاره کرد گفت بالاخره حالا ما خیلی کاری به این نداریم که تقابلشون اینه اونه، ما مراد از ضرر رو فهمیدیم، ضرر به چه گفته می شود. و با توجه به این جهت دیگه ما از این بحث هم گذشتیم و تمام شد. نکات جالبی گفتن و دیگه تکرار نمی کنیم. در بحث امروز وارد کلمه ضرار میشیم. کلمه ضرار خب معلومه باز از همین ماده ضرر گرفته شده، اما این صیغه و این کلمه چیه؟ سه احتمال آیون درش بیان کردن در کلمه ضرار. احتمال اول مصدر باشه از باب مفاعله، مثل قاتل، یقاتل و مقاتله و قتال. درست شد یا نه؟ این احتمال اول. احتمال دوم این که مصدر باشه از برای فعل ذره به عنوان ثلاثی مجرد، مثل کتب یکتب و کتابن، حسب یحسب و حسابن. در ثلاثی مجرد هم به عنوان مصدر استعمال می شود بر وزن فعال. درست شد؟ پس یکی ثلاثی مزید باشه باب مفاعله، یکی هم ثلاثی مجرد باشه. اینم احتمال دوم. احتمال سوم خیلی جالبه، مصدر باشه از باز برای باب مفاعله. خب بگید که چجوری شد دیگه، احتمال اولم مصدر باب مفاعله بود؟ نه، با این تفاوت که در احتمال اول مصدر باب مفاعله ای باشد که مأخوذ از ثلاثی مجرده، احتمال سوم مصدر باب مفاعله ای که مأخوذ از ثلاثی مجرد نیست. چرا؟ از قبیل سافر یسافر و مسافرت و سفار مثلا. خب آقا این که میگه آها، میگه این مأخوذ از سفر نیست. چرا؟ چون این به معنای کشفه، به معنای سفر که نیست که. سفر با سین به معنای چیه؟ کشفه. سفوره یعنی بی حجابی، مکشوفه بودن. از ثلاثی مجردش ما نداریم که هم معنا و هم خانواده باشه باهش. روشنه چی دارم عرض میکنم؟
ثلاثی مجردش غیر از این معنا.
بله بله دیگه، یعنی در واقع ثلاثی مجردش سفر با سین ما به معنای مسافرت کردن نداریم.
یعنی مسافرت دو تا معنا داره دیگه. آره یکیش کشفه.
نه مسافرت مسافرته، رفتن سفره. اما سفر با سین سفوره به معنای بیهجابیه. درست شد یا نه؟ چیز واضحیه؟ در چی تأمل دارید؟
یعنی در ثلاثی مجردش اصلا نیست؟
در ثلاثی مجرد معنای مسافرت رفتن نیست، معنای خارج شدن از شهر نیست.
سفر بی معنا اصلا
نداریم دیگه. بله دیگه، شما تو فارسی رو نگیدا، ما تو فارسی میگیم فلانی رفت سفر. نه ما عربیشو داریم میگیم، یعنی مسافرت. مسافرت فقط باب مفاعلشه، ثلاثی مجردش اصلا در معنای مسافرت رفتن به کار برده نشده. این سه احتمال. و اما خب بالاخره اون مزاره در باب مفاعله یعنی چی؟ یعنی ضرر زدن. حالا ضرر زدن دو طرفی اوناش مهم نیست. خب ضرره ثلاثی مجردش هم یعنی همون معنای ضرر. درسته؟ احتمال سوم نه، از باب مفاعله گرفته بشه، ام باب مفاعله باشه، اما با ثلاثی مجرد معناش چیه فرق کنه. حالا چه جوری عرض میکنیم؟ خب سه احتمال هست در قضیه ما نحن فی، از حیث اصل این صیغه ها، که این صیغه فعال چه میتواند باشد. یک، اصل صیغه فعال مصدر باب مفاعله ای که مأخوذ از ثلاثی مجرد باشد. دو، مصدر باب ثلاثی مجرد. سه، مصدر باب مفاعله ای که مأخوذ از ثلاثی مجرد نباشد. این سه احتمال در کلمه و وزن فعال کذایی چیه؟ هست. روشنه؟ خب حالا اما بنابر احتمال اول که مصدر باب مفاعله مأخوذ از ثلاثی مجرد باشد، مشهورایون گفتن اصل در باب مفاعله اینه که بین چند نفر باشه؟ حتما دو نفر باشه دیگه، باب تفاعل هم بین دو نفر باشه. حالا فرقی که معمولا در ادبیات میگن، میگن باب مفاعله یکی انجام دهنده یکی پذیرنده است. مثلا مضاربه یعنی یکی میزنه یکی میخوره. درست شد؟ خب اگر اینجوری باشه ضربم به همین معناست، چه فرقی کرد؟ فعلای متعدی. خب ضربم ضرب زیدون امرن. بعد میگن تفاعل یعنی دو طرفیه، هر دو میزنن همدیگر رو. باز فرقی که بعضی ممکنه بگذارن اینه که بیشتر یکی زننده است یکی خورنده است در مفاعله. در تفاعل یعنی تقریبا مثل هم دیگه است، تضاربه. وقتی میگیم تضارب آرا یعنی این هم حرف میزنه اونم حرف میزنه. مثلا تضارب آراشون به هم دیگه زده میشود. فرض کنید مصارعه به این معناست، اما فرض کنید باب تفاعل نه، کاملا کار چیه؟ مساوی و دو طرفی تلقی میشه از ناحیه دید بیننده و هر کسی که شاهد قضیه هست. حالا مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه ایشان فرمودن که اصلا باب مفاعله کی گفته که لازمه که بین دو نفر باشه؟ نخیر. مرحوم شهید صدر در بحوث میان میگن این کلام محقق اصفهانی در واقع به سه مقطع تقسیم میشه. ما ببینیم تحلیل کنیم کلام محقق اصفهانی رو که ایشون میگن نقیر باب مفاهله، لازم نیست بین دو نفر باشه حتما. مقطع اول ایشون حدود 14 مثال میزنن از باب مفاهله، بعضی هاش مثال های قرآنی است، برخی مثال های حدیثی است، و ایشان مواردی رو که بیان میکنن هیچ کدومشون دو طرفی اصطلاحا نیست. مثلا خادعه، نافقه و امثال اینها. بعد میگن پس معلوم میشه که باب مفاعله لازم نیست بین دو نفر حتما باشه و فعل دو نفر باشه، فعل دو نفر لازم نیست باشه. مثلا فعل دو نفر نیست، درسته یکی انجام میده و دیگری برش واقع میشود، او فرق میکنه ها، روشنه؟ مثلا قتل زیدون امرن، امر دیگه فعلی انجام نداده، قتل فقط فعل چند نفره؟ یه نفره. آی محقق اصفهانی هم همینو میگن.
خب معنای فعل اصلا با مفاعله که متابعه هست، اصلا متابعه که خب بله یک اصلا پذیرفتنه مفعول هست،
باب مفاعله متابعه
هست؟ بله یکی از معانیش متابعه.
مثل چی؟
تمام این مواردی که ما میگیم مثل همون مطالبه
بله
که پذیرفتن مفعول هست، اثر فاعل فعل فعل گذشته.
خب ضاربه یعنی چی؟
یعنی یکی زد او اثر رو پذیرفت.
پس متابعه نیست فقط؟
چرا؟ نکته فقط گفتم معنی قالبیش فکر میکنم متابعه.
خب او قاتله یعنی چی؟ یعنی همش متابعه رو میگه؟ پس خود اون قتل کسی که میکشه و
بله قاتله یعنی همین، یکی میکشد دیگری.
پس یکی هم میکشه دیگه؟ خب بله دیگه یکی میکشه.
نه میخوام بگم یعنی اشاره داره به اثر، چون معنیش متابعه است، متابعه یعنی پذیرفتن مفعول.
بله خب حالا ایشون هم همینو میگه، میگه پس فعل دو نفر بگید نیست. این مقطع اول. مقطع دوم ایشون دلیل میاره بر این که باب مفاعله بین دو نفر نیست، در حالی که ادعای ایشون اینو میگه، میگه مشهور ادعا میکنن که آقا باب مفاعله مثل مثلا کلمه ضاربه دو تا نسبت رو میگه، یک نسبت ضرب زید به امر، دو نسبت ضرب امر به زید. محقق اصفهانی به مشهور این نسبت رو داده که در واقع مشهور قائلن اگر گفتیم ضاربه یعنی هم زید امر رو زده و هم امر زید رو زده. اینم حرف دوم. شهید صد میگن مقطع دوم کلام ایشون همینه. خب باب تفاعل هم همینه، اما همین جور که عرض کردم فرق بین این دو اینه که این نسبت در باب تفاعل در عرض واحده، لذا چی میشه؟ هر دو معمول بگین مرفوعن، میگیم تضارب زیدون و عمرون، مرفوعه چون نسبتها چیه؟ مساویه. اما در باب مفاعله نسبتها چیه؟ طولیه. به قول ایشان همینجور که عرض کردم یکیشون در هامشه، در حاشیه است، او یکی دیگه نسبت قوی تر و اساسی تره، یعنی هر دو کننده کارن. در باب مفاعله هم هر دو میزنن، اما زدن یکی زدن اساسی تر و غالبیه و او زدن دیگری در حاشیه است. مثل یک آدم قوی با یک آدم ضعیف همدیگر رو میزنن، قوی 4 تا مش میزنه کاری و اساسی، ضعیف هم 1 دونه مشتی به پهلو به گرده یه طرف زده دیگه خلاصش. اینجوری نبوده که فقط و فقط چی باشه؟ خورنده باشد، خورنده ضرب باشه. خب بعد
در باب مفاعله پس هر تا چی مفهوم میشن؟ فاعل
هستن؟ جان؟
در باب مفاعله هر تا ذمه میگیرن آخر؟
نه همین رو میخوام بگم، لذا در باب مفاعله یکیشون مرفوع میشه، یکی دیگه چی میشه؟ منصوب میشه. مثلا میگیم ضارب زیدون امرن.
بله در باب
میگیم تضارب زیدون و امرون
تو باب دیدی دو تاشون مفهوم تو باب دیدی غیر
مفاعل از کلمه تضارب دیگه
تفاعل کدوم بود
گفتن از کلمه تفاعل دیگه تضارب دیگه
اونجا بعد دو تا ضمه میگیره هم
بله دیگه عرض کردم الان تضارب زیدون و امرون مساویه اینجا قالبیه بیشتر داره دیگه بله دیگه القاعده هست دیگه خب اینا مشهور همینو میگن و ما از ادبیات هم که شنیده بودیم خب همین برداشت بود و میگفتن آیون کتب و اساتید خب بعد مرحوم محقق اصفهانی شروع میکنه به اشکال کردن به این چه که به مشهور نسبت داده شده ایشون میگه که یا باید بگیم که باب مفاعله فقط یکی از دو نسبت رو افاده میکنه ضاربه یعنی ضرب از همین ناحیه همین یا هم باید بگیم که دو تا نسبت رو افاده میکنه باب تفاعلم دو تا نسبت رو افاده میکنه اما دلالت بر دو نسبت تعبیر ایشون اینه به معنای دلالت بر ما ینتزع من النسبتین که میشه یک نسبت سوم یک چیزی حالا عرض میکنم یک چیزی از این دو نسبت انتزاع میشود یعنی نه اون نسبت فاعل این طرف فقط نه نسبت فاعل اون طرف مثلا یه چیز انتزاعی یه نسبت سومی حالا اون نسبت سوم چیه ایشون باید جواب شو بده جان بله بله باب مفاعله پس باب مفاعله یا یک نسبت رو فقط میفهمونه معنای ضرب مثل ضرب که ضرب فقط میگه این فعل از طرف چند نفر واقع شده نه فعل فعل ضرب از طرف چند نفر واقع شده بابا جون ضرب عرض میکنم ضرب ضرب ثلاثی مجرده ضرب یک نفره دیگه آره دیگه ضرب زیدون امرن فعل از طرف یک نفره تکرار میکنم دوباره ایشان میگه باب مفاعله باید بگیم که یا یک نسبت رو میفهمونه مثل ضرب که فقط چند تا نسبت رو میفهمونه یکی یا بگیم دو تا نسبت رو میفهمونه و باب تفاعل هم همینجور دو تا نسبت رو میفهمونه اما دلالت بر دو نسبت دلالت بر ما ینتزع من النسبت عینه که خودش میشه یک نسبت چی؟ سوم اینم احتمال دوم در باب مفاعله داریم احتمالات در باب مفاعله رو میگیم احتمال سوم در باب مفاعله یعنی چی؟ دو تا نسبت رو میفهمونه اما طولیت وجود داره در باب مفاعله و طولیت وجود نداره در باب تفاعل یعنی بگیم مستقیما پس یا یک نسبت یا نسبت سوم یا دو نسبت طولیان طولیان یعنی چی؟ یعنی یکیشون انتساب فعل به او اقواست از انتصاب فعل به دیگری هر دو فعل دارن هر دو ضرب دارن در باب مفاعله اما یکی ضربش اقواس یکی ضربش از افعال
شاید چیز دیگه میخواد بگه شاید میخواد بگه اونجا که نسبت سوم ما عکس میکنیم از با یکی سوم فرقش داره این هستش که در این یکی کننده کار شروع کننده یکی هست و او هم شروع میکنه ولی اول یکی شروع میکنه بهش میگن طولی ولی در اون که میگن از بگ نسبت سوم تشکیل میشه مقدار داره مشخص میکنه یکی بیشتر بده یکی کمتر میزنه
نه تصریح عبارتش که همینه حالا عبارت که همینه که عرض کردم دیگه او یقال به انه یدل علی نفس نسبتین مع طولیت بینهما خود دو نسبت رو میگه نه نسبت سوم رو در باب مفاعله ولا طولیت بینهما در باب تفاعل یکی حرف سومه و همینه که عرض کردم دیگه
در باب مفاعله کنه یکی زودتر شروع کرده از این باب طولی حساب میکنه
نه نه طولیت قبلا هم اشاره کردم نه گفتن و فی باب المفاعله طولیان و تکون و اهداهما فی الهامش ولذا یرفع احد المأمولین و ینصب الآخر. نه این عبارتشون همینه که عرض کردم. خب ایشان مرحوم شهید صدر میگن آقا ما بررسی کنیم، ای که ایشون میگن که مفاعله یکی از دو نسبت رو فقط بفهمانه، ایشون میگن فهو المختار له فی قبال المشهور، یعنی که مفاعله مثل چی باشه؟ مثل ضرب باشه، مضاربه مثل ضرب باشه، چون میگن مختار مرحوم محقق اصفهانی مشهور اصلا همچه حرفی نمیزنن.
ایشون اختیار کرده؟
بله دیگه.
یعنی ستا احتمالی که انتخاب کرده؟
نه میگه هر سهش هست.
هر سهش هست ولی ای رو قبول میکنه.
کی؟
مرحوم محقق.
بله ولی میگه هر سه احتمال هست. اما ایشون میگه که به نظر با اینه. مرحوم شهید صدر میگن نه. و اما ثانی، ثانی چی بود؟ بگید نسبت سوم. شهید صدر میگن که آقا اولین اشکالش اینه که خب بعد بین باب مفاعله و باب تفاعل چه فرقی میکنه؟
اصلا نسبت
سوم چی؟ بله بله، ایشون میگه اصلا بین باب مفاعله و تفاعل چه فرقی میکنه؟ چون تعبیر ایشون چی بود؟ عبارت شو دقت کنید، او یقال به انه یدل علی النسبتین، دو تا نسبت، و کذالک باب التفاعل، باب تفاعل هم دو تا نسبت، هر دو تا نسبت ضرب به دو طرف، نه یکی ضرب یکی مضروبیت، نه نه نه، هر دو تا نسبت ضرب، الا ان الدلالت علی النسبتین تكون به معنی الدلاله علی ما ينتزع من النسبتین و هیه نسبتون سالسه، یک نسبت سومی. حالا شهید صدر اولین اشکالی که به این حرف دوم میکنن میگن آقا بعد فرق بین مفاعله و تفاعل چی شد؟ شما فرق نگذاشتید دیگه. به اضافه جان
فرقش گذاشت، مقدار نسبت ها که به حرف داده میشه بسیاری به اون چیزی که ازش انتظار میکنیم داره. اگه دو طرفی هم هر زمان هم دیگه دارن میزنن، خب میگم دو طرفی مساوی، اگه یکی بیشتر میزنه یکی کمتر میزنه، میگه کننده کار هست که بیشتر بازه که کمتر.
اون حرف قبلی بود دیگه.
از این همین بعد
حالا من جواب میدم. خب شهید صدر میگن پس در واقع دو نسبته، اما در این حال خب اینا فرقی بینشون وجود نداره. بنده عرض میکنم دو نسبت که هست، خب یکی نسبت مفاعلیه یکی نسبت تفاعلیه، هر دو نسبت هم، یک نسبت سومی از این چی شده؟ انتزاع شده. اون نسبت سوم چیه؟ نسبت سوم اینه که در یکی اقوائیت، در یکی از عفیت، در تفاعل متساویست.
خب میشه احتمال سوم.
احتمال سوم چی بود؟
فرقش با احتمال سوم چی؟ تو احتمال سوم نسبت ها طولیه، یعنی یکی استاد همین طولی معنی دیگه‌اش همین اقواییه.
خب پس اگر اینه آفرین، عرض بنده اینه، اشکالی که به محقق اصفهانی باید بکنیم اینه که اون نسبت سومیه چیه؟ اشکال اینه، اگر منظورشون این سومیه که خب به قول شما او حرف سومه که میشه تکرار مکررات، اگر نه عرض ما این اصلا بگید اون نسبت سومیه چیه. لذا شهید صد فقط میگن که اما ثانی فیرد علی انه لا یبقا فرق بناء علی من با بین باب المفاعله و التفاعل ما انه لا اشکال فی وجود الفرق بینهما. خب میگن شما در این دومی اصلا بیان نکردید فرق بین این دو رو. اگر فرق همینیه که جناب عالی الان آیه یعقوبی فرمودید و منم اشاره کردم، خب این که میشه همون حرف سوم دیگه، تکرار شد. اگرم او نیست، خب یه اشکال شهید صد وارده، میگه الان بیان نکردید فرق این دوتا چیه. عرض بنده اینه، او اصلا اون نسبت سومیه چیه؟ این رو تشریح کنید، چه نسبتی در کار است؟
ما فکر میکنیم که در دومی از نیست قوت داره میگه که دو طرف آیه کدومی که قوی تر بودن کدومی که بیشتر زدن، اینها سومی از نیست زمان زدن هست داره میگه. میگه یکی شروع کننده است اون که مزره، ولی یکی شروع کننده ای. این فرقش هست بین دو سه به نظر ما.
نه حالا
این فرق در مقام فرق یک فرد اعتباری کوچیک هم خودش کفایت میکنه.
بله.
مثلا ما شاید بیام همین بگیم آقا منظورشون اینه، با توجه به اینکه معنای متابعی داره اینجا ناظر به اثره.
درسته.
مثلا اونجا مثلا فرق بین دور بدویدون با اون جایی که مثلا میاد معنای متابعی میگیره چیه؟ میگن با همین از علمای علم نه میگن آقا یا علم صرف میگن یک جا نگاهش به اثره، یک جا نگاهش به اثر نیستش. یا مثلا فرق بعد از زیدون با بود بعد از زیدون مثلا فلان چیه؟ میگن یک جا نگاهش به اثره. خیلی لازم نیست حالا یک فرق بزرگیشون بگیم، ممکنه اینجا نگاهش به اثر در باب مفاهیم.
شما یک فرق چهارم میدارید میگید یعنی؟ یعنی
نه
شما...
نه این که همین
شاید باب اثر دارم
بگید. اشکال چی بود مگه؟ اشکال این بود که اون وجه اون اشکالی که معلوم خود حضرت عالی به
بله.
معلوم محقق گرفتین چی بود اصلا؟ این بود که بیان نکردید.
بله دیگه. بله.
من میام خیلی میام به بیان خیلی چیه؟
خب صرف ادعا که نمیشه که بگیم یک نسبت سومی و فلان و اینها. اون نسبت سوم چیه بالاخره؟
نگاهش به اثر، همین اثرهاش با
همین. خب بگن تا باز ما روش حرف بزنیم دیگه. خب حالا تمامش کنیم، خیلی نمیخوام سر این کلمه دیگه بیشتر از این معطل بشیم. اینم که حرف دوم ایشون. حرف سوم و احتمال سوم چی بود؟ نفس خودت و دو تا نسبت، اما بینشون چی باشه؟ طولیت باشه، اما در باب تفاعل طولیت نباشه. اینم احتمال سوم بود. شهید صد میگن اشکال اولش اینه که دلالت این هیئت بر دو نسبت صحیح نیست. مثل عدم صحت دلالت لفظ بر دو معنا. اینجا یک هیئته، یک هیئت که نمیتونه دوتا نسبت رو در خودش جا بده. حالا اشکال ایشون اینه، میگن یک هیئته، هیئت باب مفاعله. این هیئت باب مفاعله دو نسبت رو در خودش نمیتونه جا بده، همینجور که یک لفظ بگید دوتا معنا رو نمیتونست جا بده. چرا؟ چون هیئت معنای حرفیه، معنای تعبیر از بنده است. معنای حرفی جزئیه، یک معنای جزئی چطور میتونه دو تا نسبت رو که دو معنا هستن، دو نسبت هستن رو در دل خودش شکار کنه جا بده؟ اینم اشکالی که ایشان وارد کردن. خب حالا این اول کلامه، بالاخره به اعتبار این که در این اولا معنای آیه آخون که میگن معنای هیئت هم همه معانی چی هم؟ اسمی هم به تعبیر ما، حروف. اگر یادتون باشه ایشون میگفت معنای اسمی دارن دیگه، فقط اون نمیدونم وضع آم یعنی به این معنا، منظورم اینه وضع آم موضوع له آم مستعملون فی هم آم، اما مقام استعمال حرف با اسم فرق میکنه. اول یستعمل و یفید معنای ربطی رو، او یستعمل لیفید معنای غیر ربطی را و معنای مستقل را، یادتونه دیگه. و بناهن علا او مبنا که اصلا یه حرفا نیست، اگر اینه خب باز معنای اسمی هم همین حرف درش هست. لذا شهید صدر میگه، میگه که همین مثل استعمال لفظ در اکثر از معناست. باز استعمال لفظ در اکثر از معنا رو که بعضی از آیون اخیراً میگن جایزه. بله، بعضی از آیون میگن جایزه. اونایی هم که میگن جایز نیست میگن آقا یک نسبت عام اعم از این دو رو لحاظ میکنیم. متوجه میشید؟ بله، که توی دل خودش دو مصداق دارد. حالا این خیلی وارد بحث بیشتر از اینش به نظر ما لازم نیست بشیم. خب پس تا اینجا حرف اول چی بود؟ اشکال اول این بود که ایشان فرمود سه احتمال گفته، ایشون سه احتمال رو درش بحث کرد و گذشت. خب بعد مرحوم به اصطلاح شهید صدر می فهمند بعدم راستی اشکال اول این معنای سوم که طولیت بود چی بود؟ این بود که دلالت هیئت بر دو نسبت اول کلامه. اشکال دومش اینه اصلا نسبت بین دو نسبت طولیت معنا نداره. چون میفرماید چرا؟ چون لفظ دلالت دارد بر صرف دو تا ضرب و نسبت دو تا ضرب به فاعلشون.
نه
هیچی ایشون مخواد بگه زرفش. ایشون میگه که از این چیزی بیشتر نمیفهمیم و دو نسبت هم در عرض همه. البته اگر هازا ازا اورید دلالت الهیئه علی نسبتین بالمطابقه مع فرض طولیت بینهما ثبوتن، میگه اگر اینو اراده کردی که بگی این هیئت مفاعل و فعال دو تا نسبت ضرب رو، حالا در مثلا ضرب دو تا نسبت ضرب رو افاده میکند و بالمعنای مطابقی و طولیت هم بینشون باشه، اشکالی که ایشون میکنه میگه نه، ما از باب مفاعله حد اکثر این دو نسبت رو بیشتر نمیفهمیم با فرض تساوی. من درس میکنم این اول کلامه
اصلا نیست
واضح. آفرین، من همینو بخوام بگم. یعنی از اول واضح این هیئت رو برای این وضع یا استعمال کرده باشن
خود سیق کرده،
بله، یا اون یکی، بله، این که اختیار. من میگم آقا از این به بعد مصدر با مفاعله رو برای مواردی به کار میبریم که دو نفر هر دو نسبت به هم دیگه عملی رو انجام بدن یکیشون اقوا باشه. اشکالش چیه؟ در اونجا علی‌السویه است،
اصلا میخواد سویت هم برسونه،
بله دیگه، میخواد بگه که دو نفر کتک حسابی نخورده یکیشون، هر دو زدن. گاهی آدم یک قضیه ای رو نقل میکنه میخواد بگه که فلانی به من خیلی ظلم کرده، من دستم بسته بوده، مثلا در یک جای تنگی قرار گرفتم خیلی منو زده، البته منم بیکار ننشستم، از خودم دفاع کردم ولی خیلی کتک خوردم، در دادگاه که رفته شکایت کنه. گاهی داره یک قضیه ای رو برای دوستاش نقل میکنه، میگه فلان قلدر محله آمد با ما زد ولی حسابی هم خورد، میگه تزارب از فلانون و انا تزارب تو.
حرف من اینه استاد، همین علی‌السویه که شما میفرمایید یعنی در عرض هم،
بله دیگه،
در عرض هم، بله. من میگم شایسته چطور این نمیتونه نسبت طولیت رو برسونه، نسبت عرضیت رو میتونه برسونه؟
بله دیگه، بله، شما معیدید،
بله،
بله، متوجه هم درسته. خب حالا پس اشکال دوم اینه، بعد میگه بله اما اگر منظور طولیت، ببینید چه کار کرده ایشون، طولیت بین دو نسبت باشه اثباتن، از وقتی طولیت بین دو نسبت بود چی؟ ثبوتن، اما حالا طولیت بین دو نسبت باشه اثباتن. یعنی چی اثباتن؟ یعنی هیئت به یکی از دو نسبت دلالت داشته باشه برش بالمطابقه و نسبت دیگر رو دلالت داشته باشه بالالتزام، طولیت در مقام واقع نباشه، در مقام اثبات و دلالت باشه. یک نسبت رو بالمطابقه بفهمونه، یک نسبت رو بالالتزام بفهمونه، اما هیئت در دو معنا هم استعمال نشه. چرا؟ چون به تعبیر من شهید صد هیئت فقط در یکی از دو نسبت استعمال شده، اونم نسبتی که به معنای چی برش دلالت کرده؟ مطابقی. روشنه؟ ایشون میگه اگر این باشه، باز اشکالش اینه که اول باید بین دو نسبت ملازمه وجود داشته باشه تا بعد یک نسبت بالملازمه دلالت بر نسبت دیگر بکند، و حال این که ملازمه ای بین این دو نسبت وجود نداره. من درز میکنم جعلیه قراردادیه، یعنی میگیم آقا هر وقت این واژه و بر این وزان استعمال شد این گونه باشه، اشکالش چیه؟ لذا خب چون قابل اعتنا هستن و مطرح فرمودن، من درز کردم که در اینجا به اصطلاح این مطلب رو اشاره کنیم.
ببخشون چی مطابقه رو چی میگیره؟ نسبت مطابقه همون ضرب میگیره؟
بله.
زنندگی فردی رو
بله فرد قدیر.
ارتزام هم او هست که کتر خوره کم.
نه ارتزامش اینه که اونم زده ولی کمتر زده. ایشون میگه اگر معنا این مراد این باشه همین ایشون هم همین اشکال رو داره میکنه. ایشون همین اشکال رو داره میکنه.
هواییت و عطفیت چرا استاد واقعا به التزام ملازمه کی گفته نیست؟ اگر واقعا معنای مطابقی مثلا این مضاربه ای باشه که فاعل به طور اقوا زده خود این معنای اقوا یعنی
یکی هم از اف زده.
از اف زده بله. کی گفته ملازمه؟
من درز میکنم که اصلا میتونم این وزان این وزن بر این معنا وضع شده باشه. بنده ارزم اینه. مقطع سوم کلام محقق اصفهانی ایشون میگه بیان چیش بود؟ بیان مختارشه. مختار محقق اصفهانی اینه که باب مفاعله دلالت داره بر یک نسبت فقط، اونم مثل باب ثلاثی مجرد. خب بعد فرقش چیه؟ آها دلالت بر تأدیه میکند، لذا اگر فعل لازم باشه در باب مفاعله تبدیل میشه به فعل متعدی. اگر عرض میکنم خب یعنی معنای این که هیئت فاعله اگر برش پوشیده شد گو این که با حرف تأدیه به کار رفته. اگر یک لازم ثلاثی مجردی با حرف تأدیه به کار می رفت چه معنایی رو افاده می کرد؟ می شد متعدی. همین ثلاثی مجرد اگر توی وزن باب مفاعله بره دوباره تبدیل می شه به چی؟ به متعدی. خب به قول ایشون جالستو زیدن ای جلستو به زیدن، جلستو به زیدن یعنی نشوندم زید را، جالست و زیدن هم یعنی زید رو نشوندم. خب حالا این در صورتیه که لازم باشه، اما اگر آمد ثلاثی مجرده چی بود؟ متعدی بود. ایشون میگه اگر اون فعل متعدی باشه با دخول هیئت فاعله، خیلی تعبیر عجیبیه، ایشون میگن تعدیه ملحوظ بالاستقلال، یک تعدیه جدیدی و هو نوع تأکید و تثبیت للتعدیه، یعنی انگار تعدیه چی میشه؟ تأکید میشه، تأکید تعدیه. اینو که ما خیلی نفهمیدیم تأکید تعدیه یعنی چی؟ یعنی حسابی زدمش، مثلا ضربت زیدن یعنی زید، یعنی مثلا ضرب زیدون امرن یعنی زید امر رو زد، ضارب زیدون امرن یعنی حسابی زد. لابد دیگه
مقدار محکم بودنش کمیده نمیشه. حالا مخابت باز زده حتما شک نکنید که نزده
دیگه. حالا این حرف سوم مرحوم محقق اصفهانی شهید صدر میگن، میگن تعلیق ما در این کلام اینه که یا اون مقطع سومشه که ایشون میگن که آقا ثلاثی مجرده وقتی بره به باب مفاعله معناش هیچ فرقی نمیکنه الا این که تعدیه بیشتر میشه، یکی میگن که درست نیست، بلکه به نظر ما معنا چیه؟ تغییر میکنه. روشنه؟ همچنان که گاهی میبینیم یک فعلی ثلاثی مجرده میره تو باب مفاعله مفعولش عوض میشه. چون مثال میزنه میگه طرحتو الثوبه، من لباس رو پهن کردم. طارحتو زیدن الثوبه، طارحتو زیدن ایشون میگه که مفعول حالا شد دیگه خود زید، در حالی که در ثلاثی مجرد چی بوده؟
لباس
بوده، اما اینجا زید بوده. بعد ایشون میگه که شاید اون حرفی که برای محقق اصفهانی ایجاد شده این بوده که ایشون یک افعالی رو لحاظ کرده که وقتی مفعول وقتی در باب مفاعل قرار میگیرن مفعولاشون عوض نمیشه، مثل ضربت و زیدن. ضربت و زیدن خب بله درسته، اما ضاربت و زیدن ایشون دیده که ضاربت و زیدن هم با همون ضربت و زیدن مفعولاش چیه؟ یکیه. اما نه، گاهی مفعول چیه؟ عوض میشه، همینجوری که ایشون مثال زد. لذا اینشون مرحوم محقق اصفهانی فکر کرده که معنا یکی بیشتر بگید نیست.
در
ترحتو صبح میشه،
تارحتو
یعنی من تارحتو زیدن از صبح،
یعنی زید رو پنج کردم صبح زید رو پنج کردم
چی؟
لباس
رو روی زید انداختم. چرا؟ ولی ترحت و صوبه دیگه یعنی لباس رو انداختم رو زمین، مثلا روی بند لباس، لباس رو پهن کردم. چرا دیگه؟ بله دیگه،
پهن کردم لباس رو روی زید.
آره
جور مجرور میشه که
روی
زید لباس رو بر زید.
بله دیگه انگار اینجوری میشه. حالا البته این استعمالی که شهید صدر میگن حقیر برام استعمال غریبیه ها، این استعمال ایشان استعمال غریبیه. خب حالا برگردیم. بعد ایشون گفت که او حرف آخرش باز ایشون گفت که آقا در ثلاثی مجرد با مفاعله فرقش اینه که با متعدی به نفسه ثلاثی مجرد و با مفاعله، مرحوم محقق اصفهانی گفتن مفاعله وضع شده برای تعدی ملحوظ مستقلن، یادتونه؟ گفت استقلال داره دیگه، ولذا چی میشه؟ تأکید میکنه مطلب رو، یعنی خود باب مفاعله هم یک تعدی رو نگفت این حرف رو گفت یک باب مفاعله یک تعدی رو تو دل خودش داره، لذا چی میشه؟ تأکید میشه. اگه ثلاثی مجردش هم متعدی باشه تأکید میشه، همین گفت دیگه. خب و باب مفاعله یه تعدی مستقلی با خودش میاره. مرحوم شهید صدر میگن منظور ایشون چیه؟ منظور ایشون اگر اینه که باب مفاعله وضع شده برای بیان تعدیه، یکی میگه مستقل میاره، چون میگن واضح الفساده. چرا؟ چون معنای باب مفاعله یک مفهوم اسمی است، ولا یحتمل ارادته ذلک، که یک مفهوم اسمی فقط معنای چی رو بفهمونه؟ تعدیه رو، که یک معنای چیه؟ حرفی، که به اصطلاح معذرت میخوام مفهوم تعدیه مفهوم اسمی است. و باب مفاعله که هیئت هست، هیئت یک معنا و مفهوم اسمی را نمیتواند بفهماند. روشن شد؟ بله. خب اینجا باز همین مناقشه شما به نظر من وارده. تمام ابواب این کارا رو مگه نمی کنن؟ باب استفعال مگه دلالت بر طلب نمی کند؟ خب استفعال هیئتشه دیگه. بله هیئت باز دلالت هیئت، بله هیئت که خب ملحق به معانی حرفیه، بله، ولی دال بر چیه؟ دال بر طلب دیگه. اگر این رو بگید جای دیگر رو شما چه کارش میکنید؟ بله. بعد لذا حالا میگه اما اگر نه و این ارید انها تدل علی منشأ انتزاع التعدیه، میگه نه باب مفاعله و این هیئت دلالت داره بر نه خود معنای تعدیه مستقلن، منشأ انتزاع التعدیه. و میگه منشأش چیه؟ نفس و معنى الفعل الذي يدل عليه الثلاثي ايضا. منشأ انتزاع تعدیه خود همون حروف اصلیه دیگه، که این حروف اصلی رو با چی میفهمون؟ در ثلاثی مجرد هم همونا بود. خب همین حروف اصلی که در ثلاثی مجرد بوده در اینجا هم هست، چه فرقی کرد؟ با چرا یک تعدیه دوم و مستقلی رو افاده کنه؟ این همونه دیگه، منشأ انتزاع، که فرقی نکرد. حالا دیگه چون واردش شدیم تمامش کنیم. و این اریده، اما ایشون میگه که از ذیل عبارتش اینجوری استفاده میشه که مفاعله تدل علی چی؟ این که فاعل حین اصدار الفعل میخوایم بگیم که فعلش به مفعول سرایت کرده، خدعهو یعنی البس علیه الامر، ولا یستفاد منه کونهو تلبیسن مقتصدن. در واقع ایشون میخواد بگه که قصد نبوده، اما خادعه با قصد بوده، خدعه تلبیس کرده اما تلبیس بدون قصد، خادعه تلبیس با قصد. چون میگه که باز این رو هم عرف همراهی بگید نمی کنه. همینم به نظر ما این کار مشکلی، البته از این عبارت کنه و از عبارتهای بعدیش آورده که ما این رو هم باز میگیم کی گفته که عرف مساعده نمی کنه. آخه باید رفت گشت کلام عرف رو دید. حرف آخر اینش جالبه، مرحوم شهید صد میگن که پس بنابراین او حرفی هم که ایشون گفت که اگر ثلاثی لازم باشه و بره توی باب مفاعله تبدیل میشه به چی؟ به متعدیه. انگار گو این که اگر با حرف جر متعدی میشد حالا رفته تو باب مفاعله و متعدی میشه، که مثالی که زدن ایشون چی بود؟ جلسه و جالسه بود. مرحوم شهید صد اشکالی که میکنن میگن که در واقع این خلط بین دو معنای تعدیه است. چرا؟ چون یکی تعدیه حقیقیه، یعنی چی؟ یعنی فعل صدوریه که از ناحیه فاعل آغاز میشود و به ناحیه مفعول چی میشه؟ ختم میشود. خب اینه، و حلولی به قول ما بگید نیست، یعنی قوام نسبت به دو طرفه، یک طرف فاعل است طرف دیگر مفعوله، نه اینکه یک طرف باشه برای نسبت که افعال حلولی اینجوریه مرض زیدون، یعنی مریضی در زید چی شد؟ حلول کرد. روشنه؟ ایشون میگن که یک تعدیه تعدیه حقیقیه، اما یک تعدیه تعدیه به حرف. تعدیه به حرف معنای حلولی رو به دقتش قشنگه اینجا، معنای حلولی رو به صدوری تغییر نمیده، چون اصلا ایشان میگه که درست نیست که معنای حلولی تغییر کنه و معنای صدوری. خب پس معناش چیه وقتی با حرف متعدی میشه؟ یعنی باز همان حلول رو داره بیان میکنه، اما حلولی که از ناحیه کی ایجاد شده؟ از ناحیه من. بازم بیانگر حلوله، اما حلول یه فاعلی هم داشته، خود به خودی نبوده. اجازه بدید همین رو تمامش کنم، معذرت میخوام. حلولش خود به خودی نبوده. بعد بنابراین ایشون میگه تعدیه که در باب مفاعله هست از قسم اوله. بله، تعدیه از قسم اوله. مثل شما اگر بگین جالست و زیدن و اگر بگین جلست و بزیدن فرق زیاد داره. جالست و یعنی به تعبیر ایشان یک معناست، قوام داره به دو طرف، یکی فاعله دیگری مفعوله و نسبتش هم نسبت چیه؟ صدوریه. اما جلست و الا زیدن، حالا ایشون الا آورده
اینجا یه خرج وسط باشه. ما دو نوع تعدیه داریم، تعدیه به معنی اخص داریم در لسان عرب، تعدیه به معنی اعم.
بله،
تعدیه به معنی اخص معنای فعل رو تغییر میده. نگاه کنید، ذهب زیدون یعنی زید رفت، با با متعدی میشه ذهب الله به نوره، خدا نور اینها رو برد.
بله،
اینجا مرحوم شریف صدر اومدن بین این دو تا خلط کردن
ظاهرا
هیچ همون.
بعدم ایشون جلستو رو
الان چرا الاش کرد؟
آره،
بعد با با
آره، من همین رو میخوام بگم.
بله
بله من بله بله ایشون جلستو رو بعد به جای کلمه با چی آورده؟ الا آورده.
بله
بله بله بله، جلستو با الا چون آورده، میگه الذی لا یعدو ان یکون تقییدا للجلوس بکونه الی جنب زیدن لا امرن. میگه حد اکثر داره میگه که جلوس در کنار کی بوده؟ زید بوده، نه کنار امر. بابا جون شما چرا جلستو الا گفتین؟ بگین جلستو به قمتو به زیدن. قمتو به زیدن یعنی چی؟ با قمتو الا زیدن یا مع زیدن خیلی فرق میکنه. حالا پس تا اینجا این مطلب تمام شد، یک کمی هم طول کشید و مرحوم شهید صدر فردا بیان میکنیم که ایشون میگن نتایج حرفهایی که بیان کردیم اینها شد، در ضمن نتایج یه اشکالی میخوان به مرحوم آیت الله خویی بگیرن، اون اشکال رو فرمایش آقای خویی رو بیان میکنیم، فرمایش ایشون رو هم اشاره میکنیم و بعد ببینیم که حرف نهایی چه شد. پس تا اینجا کلمه ضرار این گونه شد، مرحوم صاحب منتقا یه حرفهای قشنگی داره که در 5 دقیقه انشالله حرف قشنگ ایشون رو فردا خلاصه میکنیم و از کلمه ضرار میگذریم. ولله الحمد.